بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين و ينجس الماء القليل و هو ما بين الكر و البئر في الملاقات. قبل از اینکه بحث امروز رو بگیم، راجع به قدر کر از نظر وزن این چند جمله رو یادداشت کنید. حالا من به تفصیل محاسبات چو نوشتم که کر اگر بخواد از نظر وزن با من و کیلو و اینها محاسبه بشه، که در سالهای اولیه میگن 128 من، این مقدار کمتر وزن کره. محاسباتشو به تفصیل دیگه خودتون دنبال کنید. من فقط عناوین کلیشو عرض کنم، ولی تفصیلشو دیگه وقت میبره. هر رتل عراقی چند جمله رو یادداشت کنید. هر رتل 130 درهم بود، اینه که خوندیم دیروز. رتل عراقی معیار از نظر مشهور، اونم 130 درهم. هر درهم 12.35 نخوده. خود نخود یک واحد وزنه. هر درهم 12.35. خب اگر 130 رو ضرب در 12.35 کنید، وزن کر بر اساس نخود یک واحد وزنه به دست میاد. باز هر 20، حالا که بر اساس نخود به دست اومد، هر 24 نخود یک مثقاله. هر 24 نخود یک مثقال. مثقال سیرفی، نه مثقال سیرفی. وقت شما اون حاصل ضرب 130 در 12.35 رو تقسیم کنید، حاصل ضرب رو تقسیم کنید بر 24، وزن کر به مثقال به دست میاد. باز هر 16 مثقال، جمله بعد، هر 16 مثقال یک سیره. دیگه میتونید محاسبه کنید. هر 40 سیر یک منه. دیگه میتونید به این نحوه محاسبه کنید که در اگر تقسیمات انجام بشه، نتیجهش میشه 127 من 31 و 27 من و 31 32 از یک من، که میشه 128 من، مقدار کمتر که در رساله‌های عملیه می نویسن. من تبریز به اصطلاح، من 4 کیلویی، اونه که در رساله‌ها مطرحه، اینه، این مسیر به دست. حالا دیگه محاسبات که خودتون دنبال کنید. ایناش در خیلی از، بله 4 کیلویی، در خیلی از کتاب هم حساب کرده. فکر کنم حاشیه های کلانتر داشته باشه، نگاه نکردم. اما توی کتاب هایی مثل کتابی داره شرح مختصر و نافع میرزا حبیب الله کاشانی، یک جلد چاپ شده، به تفصیل حساب کرده اونجا. منتقد و نافع همچین اسمی داره، به تفصیل محاسبه کرده دیگه. حالا ایناش خیلی بحث فقهیشون، بله بچه نشده نه، بر اساس وزن، وزن رو اگر بخواییم، ولی مساحت دیگه بحث زیادی نداره. منطقه خب عرض کردیم مکرر، در بحث هایی داریم در لمعه اون چی که هدف اصلیه توجه به فضای موجود در هر مسئله است از نظر مبانی استنباط استدلال. خب راجع به کور دو تقدیر ذکر شد، وزن مساحت، خود این یک بحث داشت. مستند هر دو تقدیر هم روایات بود. آیا واقعا بین دو تقدیر در روایات مشکلی از نظر اصولی نداریم؟ آیا بحثش باید حل میشد؟ عرض کردیم سورای بحث تعدد شرط وحدت جزاست که در اصول حل شده است، معیار میشه احد الامرین، در هر دو جانب روایت داریم. سراغ روایات کور میاییم بر اساس وزن. مسئله رتم مطرح بود، رتم مشترک لفظی بود. بعد ببینیم دلیل اونهایی که حمله بر رتم عراقی میکنن چیه، اونهایی که حمله بر رتم مدنی میکنن چیه. هر دوم از بزرگان قدما قائل داره. بالاخره برسونیم مطلب رو به جایی که سورای ظهور بشه، واقعا روایت ابن ابی عمر ظهور پیدا کنه در رتل عراقی که مشهور معتقدن. دیگر آنها وجوهش رو نمیتونیم ترک کنیم، آدرس عرض کردیم، حدایق داره، مراجعه کنیم. ادله طرف مقابل رو ببینیم که حمله بر رتل مدنی میکنه، آیا کافیست برای ظهور روایت ابن ابی عمر در رتل مدنی؟ معیارمون هم وصول به حد ظهوره. راجع به روایاتی که مساحت رو معیار قرار میداد بحثی مطرح بود، بحث تعارض روایات داله بر 3.5 در 3.5 در 3.5 با روایات داله بر 3 در 3 در 3. مفهوم روایات داله بر 3.5 با منطوق روایات داله بر 3 تعارض میکرد. که خودش یک گرفتاریه. برای حل این تعارض باید چه کرد؟ که اگر اقوال مختلف شده، خب ریشه در همین اختلافات داره. این مسیر بحث دیگه، حالا دنبال بخواد بشه، این از حوصله یک بحث خارجه، کتاب خارجه، مطابق به راحتی میتونید دیگه دنبال کنید. فقط کافی آقایون که تو بحث هستن لااقل یک کتاب اصولی خوب خونده باشن. چون بعضی از آقایون من متوجه شدم در کلاس داشت دارن هیچ اصول نخوندن، هیچ، یعنی عنوان حقیقت شرعیت حالا به گوششون نخورده، بناهن علا ثبوت الحقائق شرعیه. خب اینا استفاده نمیبرن از بحث. الان این مطالبی که عرض کردیم دیروز امروز اشاره بار، اینا مبتنی کسانی که اصول مزفر یا الموجز خوب خونده باشن امهات مطلب رو میگیرن، سررشته بحث دستشون میاد، میتونن اگر بخوان ادامه بدن، به منابع مراجعه کنن، ادامه بدن تا یه حدی. بالاخره میان تو فضای استدلالی بحث و این مهمه که تو لمعه طلبه در این قلم رو بحثا رو دنبال کنه. نمیخواییم به نتیجه برسونه. الان بحثی دیروز مطرح کردیم که به نتیجه نمیخواییم نتیجه بخواید برسونه یه هفته طول میکشه. اما معلوم بشه که قلم رو بحث کجاست. هدف اینه که از حالت رساله خونی به اصطلاح در بیاد. این که بگیم 1200 رتل عراقی، رتل عراقی هم علی المشهور، خب این کار به جای نمیبره که توجهی به ریشه های بحث بشه. بحثی که امروز داریم باز بحثیه شبیه بحث قبل. مشهور معتقدن آب قلیل، اول حساب آب قلیل رو که در عبارت مطرحه بررسی کنیم، بعد آب بئر. مشهور که الانم مراجع معتقدن مسئله شو میدونید، میخواییم یک توجهی به ریشه بحث بشه. مشهور معتقدن آب قلیل با ملاقات نجاست نجس میشه. قلیل هم که میگیم مراد کمتر از کور، دیگه کور معلوم شد. آب کمتر از کره با ملاقات نجاست نجس میشه ولو تغییر احد اوصاف نباشه. شیخ طوسی در مبسوط معتقد نه، آب قلیل با ملاقات نجاست اندک، حالا تعبیر شیخ طوسی فرموده رأس الابر، اگر نجاست به حد سر سوزن باشه آب قلیل رو نجس نمی کنه. خب این حرفیه که مخالف همه نظر همه فقها هست. اتفاق کل داریم، نمیخوایم بگیم مستند اجماع، مستند روایاته، میگیم چه روایاتی. اتفاق دارن فقها ها که آب قلیل اگر یقین دارید که سر سوزنی نجاست به او رسیده، البته یقین داشته باشید نجس. شیخ طوسی فرموده نه، سر سوزنش دیگه نه. خب این میشه مخالفت با مجموعه فقها. مستند مشهور روایات متعددیه، از جمله مفهوم روایات الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء، از جمله الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء، مفهومش اینه که اگر به قدر کر نباشه نجس میشه، از جمله ادله مشهور اینه. اما شیخ طوسی که آب قلیل رو با ملاقات نجاست اندک که حالا تعبیر کرده رأس الابر سر سوزن نجس نمیشه، اولا دلیل این که محدود میکنه به اینقدر نجاست اندک آنچنانی سر سوزنی، بعدم در همون جا مشهور قریب به اتفاق غیر شیخ طوسی، قائل به نجاستن، چرا ایشون قائل به طهارت؟ مستند ایشون روایتیه، البته سه تا وجه ذکر کردن برای شیخ طوسی، اما عمده مستند شیخ در مبسوط روایتیه. روایت اول از باب 8 از ابواب ماء مطلق، چه جلدیه که وسائل، وسائل رو عرض کردیم با آقایون، مراجعه به وسائل فقط کافیه شما شماره باب رو بدونید، عنوان ابواب رو بدونید، شماره حدیث رو، دیگه هر چاپی باشه مراجعه میکنید. میگیم باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 1، دیگه تو هر چاپی میتونید پیداش کنید، چه 20 جلدی چه 30 جلدی تو چه تو چاپای رحلی. باب 8 حدیث 1، باب 8 از ابواب ماء مطلق. سألته عن رجل رأف فامتخت فصار بعض الدم قطرا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح له الوضوء منه. مضمون روایت اینه که مردی خون دماغ شد، بعدم در همون وضعیت عطسه ای کرد که خون پاشید، قطره قطره شد، قطره های ریز، فسار بعض الدم قطرن سقارا فاصاب اناعه، یه ظرف آبی که پیشش بود اصابت کرد به اون ظرف آب و اصاب اناء، هل یصلح الوضوء منه، آیا میتونه وضوء بگیره از این آب؟ خب اناءی که پیشش بوده ظهور در آب قلیل داره. حالا اینجا شده این سوال سائله، فقال امام فرمود ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء، اسم یکن مستتره برمیگرده به عدم، ان لم یکن دم شیئا یستبین فی الماء، یستبین صفت شیئا، شیئا خبر یکن، اگر خونی که میگی اصاب اناعه به اون ظرف آب رسید، اگر نباشد چیزی که دیده شود داخل آب، یستبین و یظهرو، چیز پیدایی نباشه فلا بأس. دقت کنید، سائل سوال میگه اصاب، سائل تو سوالش میگه اصاب اناعه، یعنی ذرات خون رسید به این آب. امام میگه اگر ظاهر نیست عیبی نداره. ان لم یکن شیئا یستبینو، یستبینو فی الماء، او کلمه سر سوزن رأس الابرو شیخ توسی از همینجا در آورد، لم یکن یستبینو فی الماء حالا بحثا. شیخ توسی هم نجاستی رو که سر سوزنی باشه به تعبیر خودش، بدانی هم که آب قلیل واقع شده، منجس آب قلیل نمیدونه، مستندن به این روایت، و این کان شیئا بینا فلا تتوضع. امام فرموده اگر چیز آشکاریست وضو نگیر، این کان شیئا بینا، نفرمود ان لم یکن شیئون فتوضع، ان کان شیئا، ان لم یکن شیئا یستبینو، اگر یک شیء آشکاری نیست اون خون مانعی نداره وضو بگیریم، اما اگر آشکاره فلا تتوضع. بله؟ علم اجمالیه، علم اجمالی، مطمئنیم بعضی از این قطرات موقع عطسه او بود به آب اصابت کرد، فاصابه، علم داریم به اصابت، حالا ممکنه علمش اجمالی باشه. علایه حال امام فرمود اگرم علم داری ولی جوری نیست با چشم دیده بشه مانعی نداره. این فرمای شیخ توسی متوبات، دقت بکنید، ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء، اسم یکن بشه دم، شیئا خبر یکن، یستبین فی الماء صفت شیئا. امام و سائلم سؤال کرده بود فاصاب اناعه، این خون قطرات ریز به اون ظرف آب اصابت کرد، این فرمایش شیخ توسی استنادن به این روایت. استدلال به این روایت کمترین اشکالش اینه که روایت ولو دلالتش تمام باشه مورد اعراض کل فقها هست، ساقط، هیچ نیازی هم نیست زحمت بکشید دلالت شو مناقشه کن. روایت معرضون انها مشمول ادله حجت خبر واحد نیست، میشه لا حجت، قهران بذاریمش کنار. دلیل حجت خبر واحد شامل روایت حتی قوی و سند، قوی و دلاله، ولی مورد اعراض مشهور باشه مشمول عدله نیست، میشه لا حجت. کارین چرا اینجوره دیگه باید تو اصول دنبار کنید چه بیان عدله شامل نمیشه. ای کمترین اشکالشه. قطع نظر از این میشه اشکال دلالی کرد. این روایت اصلا دلالت نداره بر مدعا. راوی خوب سوال کرده، امامم علال قاعده جواب داده. راوی میگه اون مرد خون دماغ شده بود، عطسه کرد، خونهای ریز پاشید، بعضی از این قطرات به ظرف آب اصابت کرد. فاصاب اناءه، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینی پشت این ظرف قطرات خون هست نداره. فاصاب الماء که فاصاب اناءه، شک داره آیا تو آبم ریخته یا نه، وضو بگیره، شک داره. فاصاب اناءه هل یصلح له الوضوء. قهرن در یک چنین وضعیتی آدم احتمال قوی میده که تو آبم ریخته باشه. امام جوابی میده مربوط به بحث استصحابه. این آب پاک بود، اگر خونی آشکارا به این آب اصابت کرده خب نجس، اگر نه حساب شکه استصحاب طهارت میشه. اولا روایات دیگری که دال بر نجاست آب قلیله به مجرد ملاقات شامل اینجام هست، چه اون نجاست سرسوزنی باشه به تعبیر شیخ طوسی چه بیشتر. این یک مورد رو سرسوزنی رو به تعبیر شیخ خواد خارج کنه از اونا به این روایت. این روایت هم میگیم قدری توش هست، اصاب اینا او، بحث اصابه به ما نیست، اینا خود ظرف کجا داره اصاب الما. فاصاب اینا او به ظرف آب رسیده بود. این اقتضا میکنه، این اقتضا میکنه نوعاً که نسبت به خود آب شک کنی. همیشه باید در مواجهه با کلام عطسه به ظهور کنیم. این که میگه اینجوری شد و عطسه کرد و روز ظرف اصابت کرد، قهرن در چنین وضعیتی شک داره که آیا تو آبم از این ذرات خون افتاد یا نه. فان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس، گرگه چیزی تو آب پیدا نیست بنا بگذار نرسیده. و ان كان شيئا بينا فلا تتوزع، اگر چیزی آشکار تو آب وضو نگیر. چرا روایت رو هم نکنیم بر اون معنایی که ظاهر بسیار از روایات در بحث طهارت، در بحث نجاست آب قلیل با ملاقات، در بحث استصحاب، این روایت به درد استصحاب میخوره. فاصاب اناءه، مثل همون روایاتی در بحث استصحاب داریم، کسی خون دماغ میشه نمیدونه آیا رو لباسش ریخته یا نه، سوال میکنه آیا نماز بخونه با این لباس یا نه، امام فرمود اگر یقین نداره رو لباس ریخته خب بخون. اینم همونه، اونجا نسبت به لباس سوال میکنه، اینجا نسبت به آب سوال میکنه. اونجا امام نسبت به لباس استصحاب طهارت جاری میکنه، اینجا نسبت به میگه استصحاب طهارت جاری کن، اینجا نسبت به آب میگه جاری کن. دلالت نداره. بر فرض عرض کردیم اینا نیازی نیست، بر فرض روایت قرائتش تمام نص، از اینکه دیگه بالاتر هیچ که غیر از شیخ طوسی بیره باید عمل نکرد، میشه معرضون انها اندل کل غیر از شیخ. حجت نیست که بخوایم از ادله مطلقه دل بر نجاست آب قلیل به مجرد ملاقات دست برداریم. این راجب آب قلیل پس اگر اختلافی مخالف شیخ طوسی، مستند شیخ طوسی این روایت، البته توجه بکنه شیخ طوسی هم آب قلیل رو اگر با ملاقات نجاست نجس نمیدونه، به تعبیر خود شیخ نجاست سرسوزنی، اونم تعمیم نمیده به همه جا. مستندش این روایت، این روایت هم خب ناتمام، اما مشهور که قائل به نجاست هم به مجرد ملاقات، حتی نجاست ملاقات نجاست سرسوزنی به تعبیر شیخ، روایات فراوان داریم در او. از جمله عرض کردیم مفهوم روایات اذا بلغ الماء قدر کرن شرح میکنه آب اگر به قدر پر باشد لا ینجس هوشه، مفهوم شرح قطعا دال بر نجاست در صورت ملاقات. این راجع به آب قلیل، ینجس الماء القلیل و هو ما دون الکر، ما القلیل ما دون کر، ولو ذره ای از کر، ذره ای اگر کمتر شد دیگه با ملاقات نجاست نجس میشه. ذره ای که میگیم اشاره به مسئله است که مقرر عرض کردیم، ما بعد از این که مفهوم را به دست آوردیم، اگر واژه عرفی مفهوم را از عرف به دست بیاریم، اگر واژه شرعی از شرع به دست بیاریم. خب کور یک واژه شرعی بود، از طریق شرعی اگر مفهومش را به دست آوردیم، بعد از این که واضح شد مفهوم دیگه تطبیق عقلیه، تطبیق مفهوم بر مصداق عقلیه. اگر ذره ای کمتر از کور باشه، بدانی کمتر هست، دیگه با ملاقات نجاست نجس میشه. ینجس الماء القلیل که این باشد، بعدن خواهد فرمود بالملاقات علل مشهور، این علل مشهور خب مربوط به ماء قلیل هم هست، مخالف مشهور در ماء قلیل شیخ طوسیه، در مبسوط جلد یک مبسوط صفحه 7، جلد یک صفحه 7 صفحه 3 میشه. مستند شیخ هم این روایت در باب 8 حدیث 1، مقابل شیخ هم که مشهور مستندش رو معلوم. اما راجع به ماء بئر، در آب چاه اول اقوال رو توجه کنید. اولا آب چاه که با ملاقات قرار نجس بشه، آب چاه کمتر از کر محل بحثه. آب چاه اگر به قدر کر باشه که نجاستش به تغییر احد اوصاف بدون اختلاف، اگر کمتر از کر باشه. اقوال، عمده اقوال سه قوله، مشهور معتقدن، مشهور قدما، که آب چاه اگر قلیل باشه به قدر کر نرسه، با ملاقات نجاست نجس میشه. یعنی همون حرفی که مشهور فقها در آب جاری قلیل میزدن، ببخشید عکسشون، عکس اون چه که فقها در آب جاری قلیل می زدن، خودشون در آب چاه قلیل گفتن نجاست به مجرد ملاقات نجاست نجس بشه. تطهیرش هم خواهد آمد که به ملاقات کر یا با نزح کشیدن و یا با ملاقات با آب باران که اگر معقول باشه. این قول اول قول مشهور قدما. قول دوم میگن با ملاقات نجاست ولو قلیل باشه نجس نمیشه، پاکه. اما منزوحات نزد کشیدن آب که بعداً وارد میشه به تفصیل ذکر میکنه، منزوحات رو مستحب بدونند. این قول مشهور متأخرین، یعنی از علامه بیور و از قدما شیخ طوسی، قائلا با ملاقات نجاست نجس نمیشه. اما قول سوم میگه با ملاقات نجاست نجس نمیشه، اما منزوحاتی که بعدا به تفصیل طرح میکنیم واجبه، نزح کشیدن آب واجبه در این حال که پاکه، محال که نیست. آب چاه قلیل با ملاقات نجاست نجس نشه و منزوحات واجب باشه. حالا یکی از شواهد برای این قول رو میگیم الان، بعدها خواهد آمد. منزوحات گاهی اونقدر زیاده که نشون میده آب چاه از کور بیشتر بوده. معلوم میشه ملاقات و نجاست با آب چاه نزح رو کار به قلت و نجاستش نداره، نزح رو اقتضا میکنه ولو قلیل نباشه، ولو نجس نشه. طهارت به زمینه وجوب نزح، هم روایات خب ظهور در وجوب داره، اوامر داریم نسبت به نزح، همون قرائن رو داریم که گاهی نزح مقدارش مشخص میشه بعدها اونقدر زیاده که مطمئنی اون آب چاه کور بیشتر بوده، به اندازه چند کور باید بکشیم. این قول سوم. سه قول پس در طهارت نجاستش دو قوله، در نزع بنابر طهارت باز دو قوله. او کسی نجس میدونه نزع رو لازم میدونه از باب اینکه نزع مطهره، البته یکی از راهاش نزعه. قول به طهارت نزع رو واجب میدونه بنابر قولی، مستحب میدونه بنابر قولی. مشهور متأخرین مستحب میدونن، مرحوم علامه تو منتها در کتاب منتهى المطلب دو جلده نزح رو واجب میدونه ولو قائل به نجاست نیست. یعنی تا نکشی اون مقادیر مشخص رو بعد میگه یکی یکی شماره میکنه. آب رو نمیگیم نجسه ولی حق استفاده هم ازش نداریم برای اموری که محصل طهارت باشه، حق استفاده نداریم برای وضو، برای غسل، برای امثال، برای خوردن حق استفاده نداریم. مراش نجاست آب نیست، هر حرامی که نجس نیست. خب شما حق ندارید با آب هندوانه وضو بگیرید، مراش نیست آب هندوانه نجسه. آب چایی هم که ملاقات با نجاست کرده حقی وضو بگیری نداری ولو پاکه، تا اون منزو مقدار لازم رو بکشی از بقیه شر. بله اصلا چاه تعریفش همینه، لذا مرحوم شهید اول پرداخته به تعریف چاه و خوبا مجمع ماء نابع من الارض. خب مشهور همینو فرمودن علامه که عرض کردیم قدما، چون وارد بحث اثباتیش نشدیم، این اقوال بود. سر اختلاف چیه؟ قدما که آب چاه رو وقتی قلیل باشه به قدر کر نرسه نجس میدونن، قبلا هم گفتیم تمسک کردن به عمومات اذا بلغ الماء قدر کرن دا ینجس هوشه، اون مفهومش عموم داره، آب قلیل با ملاقات نجاست نجس میشه ولو جاری باشه، ولو ماء البئر باشه مشموله. متأخرین از زمان علامه مخصوصا، البته از قدما مرز کردیم شیخ طوسی حرف رو زده، این که مشهور شده میگن علامه برخلاف بقیه حرف زد، نه اول کسی حرف رو شیخ طوسی زده. شیخ طوسی قائل آب چاه ولو قلیل با ملاقات نجاست نجس نمیشه. مستند ایشون روایاتی که معلل میکنه ما البئر واسع اون لا یفسده شیئی و لا یفسده شیئی تفسیر واسع اونه، لان له ماده، چون این ریشه داره، این لان له ماده که این علت رو ذکر میکنه اقتضا میکنه آب چاه ولو قلیل نجس نشه. اگه قراره به قدر کور باشه و با ملاقات نجاست نجس نشه که لان له ماده نمیخواد، خب آب کور لیس له ماده بازم نجس نمیشه. لان له ماده اقتضا میکنه تطبیقش کنید بر آب چاه قلیل، خواهد بگه ریشه داره. ولی ظاهر کرده بودیم همین علت معمم موضوعه، خب در آب جاری میاد، آب جاری هم له ماده است ولو قلیل باشه پاکه، و این اشکالی بود قبلا بر علامه که مخالف مشهور بود در آب جاری. همون دلیلی که مرحوم علامه تو آب چاه مخالفت میکنه به سبب اون دلیل با مشهور، همون دلیل علیه خود علامه در آب جاری. ماء البئر واسع اون لا یفسده شیء لان له ماده، درست موضوع بئره اما علت عامه. اگه بگه الخمر حرام لانه مسکر، خب هر مسکری حرام میشه دیگه، احساس به خمر نداره. اگه بگه ما البئر لا یتنجس بالمناجس نجاست لان له ماده، خب دیگه مسئله احساس ما البئر نداره، در جاری هم همینه. این مطلبی که حالا البته کسانی بحث قیاس رو تو اصول خوندن، اصول مظفر به صراحت داره تو بحث قیاس، مرحوم علامه قیاس مستنبت العله رو حجت نمیدونه، لذا تو بئر قائل به طهارت، تو آب جاری قائل به نجاست. الا ان له ماده، شما دارید علت رو از اینجا استخراج میکنید در بئر پیاده میکنید به جا، اما در جاری حق ندارید پیاده کنید. یه حرف علامه است تو اصول، لذا تو فقهش هم تأثیر گذاشته. آب جاری رو با این که لهو ماده نجس میدونه اگه قلیل باشه ملاقات نجاست، آب بئر رو با این که لهو ماده اگه قلیل باشه با ملاقات نجاست نجس نمیدونه. میگه اونجا روایت داریم اینجا نداریم، الا انه له ماده رو تعمیم نمیده از غیر بئر به غیر بئر به جاری، از بئر به جاری تعمیم نمیده، جهتشون بحث حجیت قیاس مستنبت العله در اصول. اما خب مشهور از متأخرین، از قدام و از شیخ طوسی فرمودن با ملاقات نجاست نجس نمیشه. البته مسئله منزوحات رو قائل به وجوب نزح داریم، منزوحات رو مستحب میدونن مشهور، حتی این قائل به وجوب. حالا ای حال طهارت و نجاستش حل شده است نظر متأخرین. ان له ماده اقتضا میکنه شما ماء البئر رو اختصاص بدید به جاری، به قلیل، به قلیل. ما قول بئریک به قدر کور باشه ان له ماده رو نمیخواد، کوره دیگه. لا یفسده شیء لانه کر. ول بئر و هو مجمع ماء نابع من الارض لا یتعداها غالبا. یعنی با ماء جاری یک نقطه اشتراک داره، هر دو از زمین میجوشه، نابع من الارض از زمین میجوشه، اما خب او جاری میشد، این نه، را یتعداها غالبا. غالبا که میگه حالا اگر احیانا یه جای آب فراوان بود از چاه زد بالا جاری شد، اونو کار نداشته باشید، البته اونم چاهه، اما حسب غالب لا یتعد ولا یخرج عن مسماها غرفا، خارج نیست از مسمای بئر. بئر مؤنث مجازیه، غرفا. این لا یسماها رو دقت کنید، گاهی اوقات هست که یه چاله دووجبی، دووجب چاله ای کندی، اونجا آب میجوشه ته چاله، یعنی آب جاری یا آب چاهه، این نه جاریه نه چاه، مشهور اینو میگن، چون بئر که صادق نیست. یخرج عن مسمى البئر غرفا، یکی که چاه نمیگن، جاری هم نیست، چون در جاری با سیلان علی وجه الارض لازم بود درش، این نیست الان در حد، مگر اینکه بعد دو سه ساعت، بعد دو سه روز را بیفته، وقت بشه جاری. در اون لحظه که کمه نه حکم آب جاری رو داره نه حکم آب چاه رو، قطعا دیگه حکم آب قلیل رو پیدا میکنه. ماده داره بله، اما در تعریف جاری هم نمی گنجه، در تعریف بئر هم نمی گنجه. اگر عکس کنیم به عموم ان له ماده، معقول هستین، میخواید بگید عموم ان له ماده هست، حالا ولو نه بئر نه جاری، همون روان نفر بودن حرف رو، حکم آب قلیل رو برش جاری کردن. بالاخره اخذ به، دقت بکنید، اخذ به عموم اله موجود در روایت، درست قاعده همینه، همون جمله مشهور وقتی طبیب بگه ماست نخور چون ترشه، خودت میفهمی سرکه هم نباید بخوری، ماست هم نباید بخوری، هر ترشه دیگه انار هم نباید بخوری، علت معممه. این از باب اخذ به ظهوره، باید ظهور محفوظ باشه. وقتی که مشهور فقها دیگه این ان له ماده رو در غیر بئر و غیر جاری پیادش نکردند، ظهور در این قلمرو مشکوک میشه، ظهور خود روایاتی که ان له ماده رو متعرضه، که در روایات نوعا در بحث بئر، در مستدرک روایاتی هم نسبت به جاری داریم، قبلا گفتیم در جاری هم ان له ماده رو داریم. اما علی حال اگر مورد اعراض بود دلالت روایت، اطلاق عموم ان له ماده مورد اعراض بود، مشکل میشه دیگه در مورد ثالثی پیادهش کنیم. بلا یخرج عن مسماه عرفا بالملاحظه. خب ماء القلیل والبئر که تعریفشون روشن شد، یتنجس بالملاقات علی المشهور فیهما، بل کادن یکون اجماعا، هم در بئر هم در قلیل. البته عرض کردیم در بئرش باید اجماع رو نزد قدما در نظر بگیرید، علی المشهور فیهما ینجس الماء القلیل بالملاقات والبئر، در ماء قلیلش که اجماع قطعی مخالف فقط شیخ طوسی، اینو دقت بکنید، در آب قلیلش که اجماع مخالف فقط شیخ طوسی بود، اما در آب بئر اجماع اگر قرار باشه مطرح کنیم یا شهرتی نزد قدما از علامه به این طرف برگشته برد. از قدما هم شیخ طوسی باز ارکد موافق با علامه است، قائل به طهارت. کادن یکون اجماعن که میگه، چون تو هیچ نقطش اجماع نیست، تو هیچ نقطش تقریبا میگه اجماعیست. تو آب قلیلش از قدما شیخ مخالف بود، قائل به طهارت. تو آب بئرش از قدما شیخ قائل به طهارته، ولو همه قائل به نجاست. و یکتر و بحث دیگری، راه های تطهیر آب قلیل، آب چاه، اگر قائل به نجاست و آب چاه شدیم، راه های تطهیر چیه انشاءالله.
بچه ها سوال کردن که
آب
جرقی ها برو نفذ درمشون درست نمیدین دیگه. حدا بچه ها گفتن با سلات هنوز دیگه میمونه باید.